ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ساعت 7:30 دقیقه صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. ترکیه در مورد فعال ساختن میدان‌های هوایی افغانستان با طالبان و قطر گفتگو می‌کند.
با گفته چاوشاوغلو، مقام‌های ترکی به دوحه سفر کردند تا با مقام‌های قطری و نماینده‌های طالبان در مورد اثرگیری فعالیت‌های میدان‌های هوایی افغانستان گفتگو کنند.
دیدبان حقوق بشر می‌گوید سال 2021 میلادی یک سال بد برای حقوق زنان در افغانستان بود. 2021 was a
bad year for women's rights. 2021 سال بد برای حقوق زنان بود. در این سال برخی
از چندین رسانه در فراو و نیمروز مسدود شدند.
از بزرگترین تصمیم و نشرات گرفته تا خصوصی ترین لحظه گزارش تر اینا مداخله میکنه.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ایتالیا 10 میلیون یورو با افغان ها کمک میکند. دو نهاد خیریه برطانیه هشدار میدهند که در زمستان امسال به شمول 1 میلیون کودک، حیات میلیون ها تن در افغانستان با خطر روبروست. ملاله یوسفزای برنده جایزه نوبل از اظهارات اخیر عمران خان انتقاد کرد و بلاروس ادعا می کند که گروه به سفارت این کشور در لندن آسیب رسانیدند. مشروع اخبار. وزارت خارجه ایتالیا از کمک 21.5 میلیون یورو با افغانها خبر داد. مارینا سیرینی، معاون وزارت خارجه ایتالیا، دیروز گفت که این کمک از طریق کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان مصرف خواهد شد. به گفته او 11.5 میلیون یورو برای فعالیت‌های بشری در افغانستان و 10 میلیون یوروی دیگر برای کمک‌های اضطراری به افغانها در ایران و پاکستان اختصاص داده شده است. بیشتر این کمک برای بیجا شدگان داخلی در افغانستان در نظر گرفته شده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که از آغاز جنوری سال 2021 تا کنون بیش از 570 هزار نفر در افغانستان از خانه و مناطق اصلیشان بیجا شدند. دو نهاد خیریه برطانیه هشدار می‌دهند که در زمستان امسال به شمول 1 میلیون کودک، حیات میلیون‌ها نفر در افغانستان با خطر روبروست. اکشن اید، یکی از این نهادها، در توییتر گفته که حدود 22 میلیون نفر که بیش از نیمه از جمعیت افغانستان می‌شوند با خطر قحطی شدید روبرو شده می‌توانند. این نهاد از کشورهای کمک کننده خواسته تا در فراهم کردن مواد اساسی از جمله غذا با افغان‌ها همکاری فوری کنند. همچنین مجموعه مؤسسات خیریه DEC برطانیه گفته که در 3 ماه آینده بیش از 1 میلیون کودک در افغانستان با خطر مرگ روبروند. این اداره هم از کشورهای کمک کننده خواسته تا پیش از آن که خیلی دیر شود کمک ها را برای افغان ها فراهم کنند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان UNHCR میگوید که برنامه تطبیق واکسین پولیو بر کودکان افغان در پاکستان ادامه دارد. دفتر این اداره در پاکستان دیروز در توییتر عکس‌های کودکان افغان را که برنامه تطبیق واکسین بر آنها در منطقه گجرات ایالت پنجاب ادامه دارد نشر کرد. به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، در مجموع واکسین پولیو در 156 منطقه و شهر در پاکستان بر بیش از 40 میلیون کودک تطبیق می شود. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که تا هنوز بیماری پولیو یا فلج کودکان در آن ریشه‌کن نشده است. ملاله یوسفزای برنده جایزه نوبل از اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد زنان و دختران افغان انتقاد کرد. ملاله دیروز در توییتر نوشت که تقریبا تمامی عمرش را صرف مبارزه با محدودیت‌های طالبان برای آموزش دختران کرده است. به گفته او، هزاران تن از فعالان پشتون هنگامی که در برابر وحشت طالبان صدا بلند کردند، کشته و یا هم آواره شدند. ملاله یوسفزای همچنین نوشته که ما از پشتون‌ها نمایندگی می‌کنیم، نه طالبان. عمران خان صدر اعظم پاکستان روز یکشنبه در نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد گفت که هر جامعه از خود دیدگاهی دارد و هنگامی که بحث حقوق بشری زنان در افغانستان مطرح می شود باید به همخوانی آن با فرهنگ پشتون ها هم دیده شود و گفته عمران خان اکثریت طالبان در افغانستان پشتون هستند، اما این اظهارات او انتقادهای شمار از سیاسیون و شخصیت ها در افغانستان را برانگیخت. سرمنشی سازمان ملل متحد در مراسمی که بیاد بود از قربانیان انفجار مرگبار پارسال در بیروت پایتخت لبنان برگزار شده بود اشتراک کرد. انتونیو گوترش دیروز در پایمنار یاد بود از قربانیان گل هم گذاشت. در 4 آگوست پارسال رویدادی که بزرگترین انفجار غیر هسته‌ای جهان دانسته شده بخش از شهر بیروت پایتخت لبنان را ویران کرد. در نتیجه این انفجار 216 تن کشته شدند. حادثه در نتیجه انفجار امونیم نایتریت که از سالها در یک انبار نگهداری می شد به وقوع پیوست. و بلاروس ادعا می کند که گروه به سفارت این کشور در لندن آسیب رساندند و بر شمار از دیپلمات‌هایش حمله فیزیکی کردند. به گفته مقام‌های بلاروس در این زد و خورد یک دیپلمات شدیداً زخمی شده است. پلیس لندن می‌گوید که یک کارمند سفارت که مورد حمله قرار گرفته در صورتش زخم برداشته است. پلیس می‌افزاید که از نزدیکی محل رویداد یک تن را بازداشت کرده و تحقیق از او ادامه دارد. پایان اخبار. ساعت 7:36 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. وزیر خارجه ترکیه میگوید یک هیئت کشورش به دوحه رفته تا در مورد فعالیت میدانهای هوایی افغانستان با مقامهای قطری و نمایندگان طالبان گفتگو کند. مولود چاوش اغلو گفته که کشورش آماده است با قطر در مورد فعالیت تمامی میدانهای هوایی افغانستان همکاری کند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، اکثریت از میدانهای هوایی در افغانستان بسته شدند یا هم فعالیت‌های محدودی داشتند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
ترکیه برای از سرگیری فعالیت میدانهای هوایی در افغانستان ابراز آمادگی کرده و گفته است که در این مورد با مقامهای قطری مذاکره خواهد کرد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در دیدار با همتای مالیزیاییش سیف الدین عبدالله روز دوشنبه گفت که پذیرفتن این مسئولیت در شرایط مناسب صورت خواهد گرفت. با گفته چاوشوغلو مقامهای ترکی به دوحه سفر کردند تا با مقامهای قطری و نماینده های طالبان در مورد اثرگیری فعالیت های میدان های هوایی افغانستان گفتگو کنند. سخنگویان حکومت طالبان در مورد بحث هایی که قرار است در مورد میدان های هوایی افغانستان آغاز شود دستیاب نشدند تا معلومات بدهند. انقره در مورد فعالیت میدان هوایی کابل از مدت ها با دوحه مشغول گفتگو بوده. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که امارات متحده عربی هم در مورد مدیریت میدان هوایی کابل مشغول مذاکره با طالبان بوده است. وزیر خارجه ترکیه می‌گوید که کشورش با شرکت‌های قطری تفاهم‌نامه‌ای را برای فعالیت 5 میدان هوایی در افغانستان آغاز کرده است. در این حال شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر گفته که کشورش با ترکیه و حکومت سرپرست در افغانستان کار می‌کند تا میدان هوایی کابل فعالیت‌های عادی‌اش را از سر گیرد. با دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فعالیت میدان‌های هوایی اکثریت ولایت‌ها متوقف شدند. در کابل و شهرهای بزرگ هم فعالیت‌های میدان‌های هوایی محدود ماندند. میدان هوایی کابل برای بیرون شدن کسانی که قصد رفتن به خارج از افغانستان را دارند و همچنان برای رسانیدن کمک‌های بشری مهم دانسته می‌شود. در جریان ماموریت انتقال از این میدان هوایی که در 24 اسد امسال آغاز شد، ده‌ها هزار تن از شهروندان خارجی و افغان‌ها به بیرون از افغانستان منتقل شدند. این ماموریت تا هنوز هم ادامه دارد، اما به گونه‌ای خیلی محدود و اندک. پیش از سقوط حکومت پیشین، امور حریم هوایی افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا مدیریت می‌شد که میدان‌های هوایی را هم در بر می‌گرفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان و وضع قیودات بر رسانه‌ها، چندین رسانه در نیمروز و فرا مسدود شدند. کارکنان این رسانه‌ها نیز بیکار شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مسئولان رسانه ها در نیمروز و فرام می گویند در طی 4 ماه گذشته 6 رسانه صوتی و تصویری در این دو ولایت به دلیل مشکلات اقتصادی بسته شده است و بر برخی رسانه های دیگر از سوی حکومت طالبان محدودیت وضع گردیده اند. به گفته برخی از منابع در نیمروز 7 رادیو و 3 تلویزیون خصوصی و دولتی فعالیت داشتند که فعلا فعالیت 2 رادیو به خاطر مشکلات اقتصادی متوقف شده است. امیدالله حمید که قبلا مدیر مسئول یک تلویزیون خصوصی در نیمروز بود میگوید که پس از بازگشت دوباره حکومت طالبان تمام تلاشش را کرده بود تا بی‌طرفانه فعالیت رسانه‌اش را به پیش ببرد، اما او مدعی است که طالبان در کار نشراتش مداخله می‌کردند و خبرنگاران باید برای تهیه گزارش از اداره اطلاعات فرنگانان اجازه بگیرند.
برای شما بگم از بزرگترین تصمیم و نشرات گرفته تا خصوصی ترین لحظه گزارش را اینا مداخله میکنه، اینها حق برای خودشان اجازه میدن که به خصوصی ترین حالت های اینا دسترازی کنن و این مشکل ساز است برای یک خبرنگاری که متعهد به واقعیت هاست.
آقای امید همچنان می افزاید که به دلیل مداخله مستقیم طالبان و نبود امکانات مالی 60% در مقایسه با گذشته فعالیت رسانه ها در نیمروز محدود شده و بسیاری از کارمندان و رسانه ها بیکار شده هند. زبیولا مرادی یک باشنده شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز می گوید که قبل از سقوط نظام جمهوریت چندین رسانه در این ولایت فعالیت داشتند، اما حالها فعالیت اکثر رسانه ها متوقف شده و یا در نشرات آنها تغییرات به وجود آمده است.
تغییرات بسیاری در نشرات زنها با وجود آمده، مثل گذشته از آهنگ ها و موسیقی هایی که قبلا پخش می شد آلا اصلا موسیقی ما به نام موسیقی در از رادیوها و تلویزیون دیده نمی شه، پخش نمی شه و می تانم بگم که کاملا اسلامی شدن.
اکثر رسانه ها منابع مالیشان را از طریق اعلانات به دست می آوردن. فعالیت رسانه های محلی تنها در این ولایت محدود نشده، بلکه فرا در همسایگی نیمروز قرار دارد که با مشکل مشابه روبرو است. احمدشاه فطرت مسئول یک رادیو و تلویزیون خصوصی در فران نیز از وضعیت بد خبرنگاری در این ولایت سخن میگوید.
ما تقریبا 35 نفر کارمند قبلا داشتیم، فعلا فقط 5 کارمند مانده و بقیه به خاطر نبود مسائل مالی و اینا مجبور به اخراج کردیم. ما از نادهای مربوطه، از جامعه جهانی و از کسایی که در این راستا کار میکنه خواهش میکنیم که آزادی بیانه که ما و بسیار زحمت در طی 20 سال پرورش داده میره نجات بده و با ما و با رسانه های خصوصی همکاری داشته باشه.
خوشحال زلان مدیر مسئول یک تلویزیون خصوصی که قبل از بازگشت دوباره طالبان در فرات تأسیس شده بود میگوید که به دلیل مداخله مستقیم طالبان در امور این رسانه او مجبور شد تا فعالیتش را متوقف کند.
از مش خبری الان پر هر خبری بندی و حل کیدل چکول کیدل اتا یا خود اغا محدودیتون و فشارون و چی مجنس کول خل خوش بندی ازاد رسنیز فعالیت و قابل ترسنگ اقتصادی مشکلات و نو متاسفانه پا داغ دو لامل و با اساس بندی مش تلویزیون سکوت سو مش استودیو طول شان مو طول کردی.
با حاکمیت دوباره طالبان شمار از خبرنگاران محلی کارشان را از دست دادهند، با مشکلات اقتصادی روبرواند. ابراهیم محمدی یک از خبرنگاران در فراه است.
مدت 10 سال است که در رسانه ها در بخش های مختلف کار کردیم، اما با تحول با تاسف بگویم بیکار شدم، خانواده ما بیکار شد و حتی شبای هست که نان خوردن خودم نداریم. به خبرنگاران هیچ توجهی نشده، حتی در این آخر یک خبرنگار نمیتونه وقتی یک خبر را دنبال میکنه بتونه به منابع دسترسی داشته باشه. از سوی گروه امارات اسلامی حتی مورد تحقیر توهین قرار میگیره، به خبرنگاران هیچ ارزش قائل نیستن.
مسئولان رسانه های محلی از حکومت طالبان میخواهند که گلوی آزادی بیان را خفه نسازند و در امور کاری آنها مداخله نکنند، زیرا آنها مطابق قانون رسانه ها عمل میکنند. اما مولوی صادق فراهی سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در فرا با ارسال پیام به رادیو آزادی گفت رسانه ها باید مطابق اصول و دستوران ها فعالیت کنند و خبرنگاران باید از سوی سخنگویان حکومت با آنها معرفی گردد، در آن صورت آنها متحد به همکاری است. در فرا 7 رادیو محلی و 3 تلویزیون خصوصی به شمول رادیو تلویزیون دولتی فعالیت داشتند که به گفته شمار از مسئولان این رسانه ها فعلا تنها 6 رادیو محلی، زیر اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت فعالیت میکنند.
گزارش بود درباره وضعیت رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه گزارش‌های دیگر مجله را دنبال کنیم، همکارم مقیم نایب بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه وال استریت جورنال درباره سرنوشت آمریکایی‌های در افغانستان مقاله‌ای را به نشر رسانده که تا هنوز در آنجا گیر مانده‌اند. در مقاله می‌خوانیم که قصر سفید چند ماه پس از خروج نیروهای نظامی از افغانستان اعتراف کرده که آمریکا تا هنوز نتوانسته همه اتباع خود را از این کشور خارج کند. روزنامه در آغاز مقاله می‌پرسد که افغانستان را به یاد می‌آورید؟ نویسنده در ادامه مقاله میگوید که قصر سفید میخواست افغانستان را فراموش کند، اما امریکایی‌ها و همکاران افغان آنها که در افغانستان باقی مانده شایسته توجه بیشتر را دارند. رئیس جمهور جو بایدن انگام خروج نیروها از افغانستان پیش بینی کرده بود که بیش از 100 تا 200 شهروند امریکا در این کشور باقی خواهند ماند که به گفته او تعداد از آنها نمیخواهند افغانستان را ترک کنند. اما وال استریت جورنال در این مقاله به نقل از گزارش هفته گذشته وزارت خارجه امریکا نوشته میگوید که از 31 ماه آگست تا کنون آنها 479 شهروند امریکا و 450 تن دارندگان اقامه دائمی یا گرین کارت را از افغانستان بیرون کرده و با اعضای خانواده هایشان در ایالات متحده اسکان دادند. وزارت خارجه امریکا همچنان میگوید که در حال حاضر با حداقل 10 نفر در تماسند که میخواهند و آماده ان افغانستان را ترک کنند. اما روزنامه در این ارتباط به نقل از منابع میگوید که وزارت خارجه امریکا تا پایان ماه نوامبر از محل مخفی 126 تن امریکایی معلومات داشت که 5 تن آنها اسناد سفر را آماده داشتند. روزنامه وال استریت جورنال در پایان مقاله میپرسد در شرایط کنونی حاکمیت طالبان که وضعیت افغانستان رو به خرابی بوده، اقتصاد به رکود روبرو است و فقر بیشتر شده میرود، آیا این مردم باز هم در افغانستان باقی میمانند؟ واشنگتن پست روزنامه دیگر امریکایی مقاله تحلیلی را درباره تلاش ها در ایالات متحده به هدف تشویق امریکا برای رهایی دارایی های مالی منجمد شده افغانستان منتشر کرده است. در ادامه مقاله می خوانیم که اداره رئیس جمهور جو بایدن زیر فشار فزاینده اعضای کنگرس، نهادهای کمک رسانی و مقام های پیشین قرار دارند که روند فرستادن کمک های بشری و پول نقد به افغانستان را به ارزش میلیاردها دلار دوباره آغاز کند، زیرا که بحران بشری در افغانستان به صورت رو به افزایش است. روزنامه به نقل سخنان 3 قماندان نظامی پیشین و 4 سفیر سابق ایالات متحده در کابل و دیگر مقامهای امریکا می نویسد که از اداره جو بایدن خواهان فراهم‌آوری سهولت‌ها در پالیسی برای رهایی دارایی‌های منجمد شده افغانستان شدند. این گروه اعلامیه ای را در این باره در شورای اتلانتیک منتشر کرده، گفته که اکنون زمان آن فرا رسیده که اداره بایدن باید جرأت این اقدام را کند.
دیدبان حقوق بشر میگوید سال 2021 به پایان آن 10 روزی دیگر باقی مانده سال بد برای حقوق زنان افغان بود. هیدربار معاون امور زنان در این سازمان برای آزادی گفت که با حاکمیت طالبان در افغانستان وضعیت بدتر از گذشته شده است. 95مین روز است که در اکثریت از ولایت‌ها دختران بالاتر از سنف ششم اجازه رفتن به مکتب ندارند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch میگوید که زنان افغان سال بد را پشت سر میگذارند. هیدربار معاون امور زنان در این سازمان شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نتایج منفی بر زنان در بسیاری از مناطق جهان داشت.
2021 سال بد برای حقوق زنان بود. در این سال برخی پیشرفت هم صورت گرفت، اما واکنش های ضعیف جامعه جهانی پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان برای زنان در اکثریت جاها پیامد های داشت. این وضعیت برای ما می گوید که به حقوق ما احترام اندک می شود.
اکثریت از ناظران به این باور هستند که پس از سقوط کابل به دست طالبان، دستاوردهای 20 سال گذشته زنان با خطر از بین رفتن روبرو شده. کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان و انجمن خبرنگاران آزاد میگویند که در 4 ماه گذشته حدود 2000 خبرنگار زن وظایفشان را از دست دادند و شمار از آنها به بیرون شدن از افغانستان مجبور شدند. در 20 سال گذشته نخستین بار است که زنان از کار در اکثریت اداره ها ممنوع شدند و این سو برای بانوان اجازه آموزش در پوهنتون ها و نهادهای تحصیلات عالی دادن نمی شود. از سوی دیگر 95مین روز است که دختران بالاتر از صنف ششم در اکثریت مناطق افغانستان اجازه رفتن به مکتب را ندارند. حکومت طالبان پیش از این گفته بود که در چارچوب شریعت اسلامی برای زنان و دختران حق کار و آموزش داده می شود. همچنان آنها از کار روی ساختن لایحه در این مورد خبر داده بودند. در فهرست کسانی که سوی حکومت طالبان به کار گماشته شدند نام یک زن هم دیدن نمی شود. یک فرمان 6 ماده‌ای از سوی طالبان در مورد حقوق خانوادگی زنان به تازگی صادر شد که در آن بیشتر به مسائل نکاح، ازدواج و چند مسئله دیگر از این ردیف پرداخته شده بود. اما در این فرمان در مورد کار و آموزش دختران و زنان هیچ گونه وضاحت دادن نشده است. دیدبان حقوق بشر می گوید که طالبان تا حد زیاد به تعهداتشان عمل نکردند.
در گزارش همکارم شنیدید که هیدربار معاون سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر می گوید که سال 2021 برای زنان در افغانستان سال خیلی بدی بود. اکثریت از فعالان حقوق زن از طالبان انتقاد می کنند و می گویند که باید برای بانوان اجازه کار و آموزش داده شود. همکارم جاوید نعیمی با دکتر حمیرا قادری از فعالان حقوق زن در امریکا گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که سال 2021 برای زنان افغان چه پیامدهای به همراه داشت.
سقوط افغانستان بدترین اتفاقی بود که ممکن بود برای افغانستان بیفته. حالا اگر کم اینجا بحث فراجنسیتی ببرم، مسلح شدن طالبان و هم از راه تهاجم به چنین ضربه‌ای بود که زنان و مردان افغانستان و کل مردم افغانستان خورده. پیامدهای این ضربه بر کودکان هم بسیار زیاد مشهوده. شما ببینید که ناامیدی، فقر چطور از طریق بزرگسالان بر زندگی کودکان مستقیم داره تاثیر میگذاره. اما اگه مشخصا روی زنان صحبت کنیم، در افغانستان ما انواع و اقسام خشونت ها داریم. به نظر من بدترین نوع خشونتی که در افغانستان مهار نشد و حتی برش به صورت درست برنامه‌ریزی نشد، بحث خشونت های آموزشی بود. بخاطر اینکه هنوز حتی در دوره جمهوریت ما مردمی را داشتیم، گروه هایی را داشتیم، مناطقی را داشتیم که دخترانشان اجازه رفتن به مکتب را نداشتند. با آمدن طالبان این گروه ها همراه با گروه افراطی گرای طالبان همراه میشن و اینها با هم دست به دست هم تفکر خود در افغانستان بیشتر گسترش میدن.
ای دربار عملکرد و واکنش جهان را در برابر حقوق زنان در افغانستان ضعیف عنوان کرده. شما چی فکر میکنین که جهانیان چی کار میتونستن یا حالا میتونن به منظور تامین حقوق بانوان؟
من فکر میکنم که تسلط طالبان بر افغانستان ناشی از کم شدن حمایت‌های سیاسی نظامی آمریکا بود و حتی ناتو در افغانستان. بنابراین این تسلط ربط مستقیمی با کشورهای مثل آمریکا و کشورهای عضو ناتو داره. یعنی اینا در گام اول در کنار تمام سهلنگری رهبران ما، بزرگان سیاسی ما، رهبران محلی و قومی ما، آمریکا و کشورهای ناتو هم تقصیرهای خودشان دارن. ما از به صورت جدی از سال 2018 قرار بوده که به طالبان تحویل داده بشیم و این روند خب کم کم داشته پیگیری می شده. خب حالا در چنین شرایطی وقتی شما گروهی را به چاه می اندازید، آدم چی میتونه انتظار داشته باشه از دنیایی که خودش نقش مقصری، نقش خیلی واضحی در پیدایش طالبان و بعد در تسلط دوبارهشان داشته بر مردم. اما من بیشتر ناراحتی و حتی به نوعی گلایه از نهادهای جامعه مدنی هست در کشورهای متفاوت، گروه های فمینیستی که در کشورهای دیگه فعال هستند، گروه های روشن فکری که فعال هستند، نهادها، سازمان هایی که برای حقوق زنان کار میکنن. 90 روز دختران افغانستان تا پیش از این که ما به تعطیلات زمستانی برن از رفتن به مکتب من بودن. در دنیای امروز، در شرایط امروز، وقتی که عصر برده‌داری سال‌هاست تمام شده، وقتی که دنیا از حالت تک‌قطبی خودش برآمده، چطور میشه که ما دختران ما نتوانند به مکتب برند و زنان ما از رفتن به سر کار محروم باشند؟ سکوت دنیا یا محلی از عجز و ناتوانی داشت یا بی‌پروایی، که هر دویش به نوعی غیر قابل بخشش هست.
آیا این وضعیت فکر میکنین ادامه خواهد یافت؟ در صورت ای که ادامه پیدا کنه، آینده تا چه حد تصویر تاریک برای زنان و دختران در افغانستان خواهد داشت؟
در هر صورت نمیفهمم که واقعا وضعیت تا کی ممکنه دوام بیاره. به این شرایط افغانستان شرایط قابل پیش بینی یا فال دیدن برایش نیست، اما همینقدر میدانم که شرایط ما هرگز شبیه 20 سال پیش نمیشه، اون دوره‌ای که کشورها دیگر تصمیم گرفتن به افغانستان بیان و از خاک ما امنیت خودشان تامین کنند و اندکی هم به مسائل ارزشی و حقوق بشری در افغانستان بپردازند. من مطمئنم دیگر اون اتفاق برای ما نمیفته، به خاطر اینکه حداقل آمریکا فکر میکرد افغانستان دامی است که 20 سال در او افتاده و منتظر بود تا از این دام بیای بیرون. اما اون چیزی که ما امیدوارم ادامه پیدا کنه مسائل حقوق بشری در دنیاست، یعنی تامین عدالت برای انسان‌ها در دنیا، که افغانستان جزوی از آنه. ما امیدوارم سکوت شکسته بشه.
دکتر حمیرا قادری درباره حقوق و وضعیت زنان در افغانستان ابراز نظر کرد. طالبان گفتند که به حقوق زنان در چوکات ارزش‌های اسلامی و عنعنات افغانی احترام قائلند. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه در دقایق اخیر برنامه پیام‌های شما عزیزان نشر شود، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. ایتالیا 10 میلیون یورو با افغان‌ها کمک می‌کند. دو نهاد خیریه بریتانیا هشدار دادند که در زمستان امسال به شمول 1 میلیون کودک حیات میلیون‌ها نفر در افغانستان با خطر روبروست. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان UNHCR